ور پس ډېر کړي
ان صاحب عزیز تشکر از شما مونده نه بشین. شش و 30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار ده ها زخمی و کشته به جا گذاشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ایالات متحده ای امریکا حمله انتحاری امروز در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. فردا پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای افغانستان پایان می‌یابد. وزرای خارجه کشورهای جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز در برلین با هم ملاقات می‌کنند. جان باز، سفیر ایالات متحده ای امریکا، از طریق شبکه اجتماعی تویتر حمله انتحاری امروز در شهر کابل را به شدت نکوهش کرده با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز 12 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. حشمت ستانکزی، سخنگوی قمندان امنیتی کابل، گفت در نتیجه حمله انتحاری امروز 12 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی ها را بیش از 30 تن گفته است. مسئولیت این حمله را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، قبل از ظهر امروز یک انفجار دیگر در مربوطات حوزه چهارم در منطقه زوراباد در محوطه یک حولی صورت گرفت. حشمت ستانکزی، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت بعد از وقوع انفجار در یک حولی مخروبه در منطقه زوراباد، یک جسد و 3 زخمی با مقدار اسلحه و مهمات متعلق به تروریستان یافت شده است. در نتیجه حملات مخالفان مسلح بر ریاست معارف و پوهنزه طب ولایت ننگرهار، 3 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با ابراز این که تعداد حمله کنندگان 3 تن بود و این حمله را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام داده است، به رادیو آزادی گفت
نخست یک حمله کننده خودش را منفجر ساخت. حمله کننده دوم قبل از آن که خودش را منفجر کند زخمی شد، بعد خود را انفجار داد و حمله کننده سوم توسط نیروهای امنیتی کشته شد.
به گفته آقای خوگیانی، در نتیجه این رویداد 15 تن به شمول یک پلیس زخمی شدند. تا اکنون مخالفان مسلح در این مورد تبصره نکردند. قرار است فردا جنرال جاوید قمر بجوال، لوی دریستیز و رئیس اداره استخبارات آن کشور به شهر کابل سفر کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از این هیئت عالی رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان خواهد خواست تا از رفت و آمد تروریستان به قلمرو افغانستان جلوگیری کنند و از آنها خواهند خواست تا پناهگاه‌های شورشیان را در قلمرو خود مسدود کنند. محمد اشرفنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز در کندهار با مقامات ملکی و نظامی این ولایت دیدار کرد. قرار است محمد اشرفنی در خرقه شریف در یک نشست بزرگ سخنرانی کند و گفته می شود که در این نشست وی جزئیات آتش بس با طالبان را به نمایندگان مردم و رهبران قومی ارائه خواهد کرد. فردا پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای افغانستان پایان می‌یابد. سید حفیظ‌الله هاشمی، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت گرچه تعداد زیاد مردم خواستار تمدید این پروسه شدند، ولی تمدید آن برای بار سوم بالای تقسیم اوقات تدبیر انتخابات تأثیر منفی خواهد کرد. انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 ماه میزان سال جاری شمسی دایر می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات امریکا و کوریای شمالی امروز در سنگاپور آخرین آمادگی ها را برای اجلاس بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، اتخاذ می کنند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دیروز به سنگاپور رسیدند و فردا با هم ملاقات خواهند کرد. گفتگوها بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی روی برنامه اسلحه اتمی کوریای شمالی و تلاش‌ها برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا متمرکز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در سنگاپور گفت:
در جریان بیش از 3 ماه یک گروه بیش از 100 متخصص از سر تا سر امریکا بارها حتی در جریان یک هفته چندین بار ملاقات کردند تا مسائل تکنیکی و لوجستیکی مرتبط با از بین بردن برنامه اسلحه اتمی کوریای شمالی را حل کنند.
این نخستین بار است که یک رئیس جمهور برحال امریکا با یک رهبر کوریای شمالی ملاقات می کند. وزیر داخلی عراق می گوید حریق 10 جون در یک گدام که در آن اوراق رایدهی نگهداری می شد قصدی بوده است. قاسم الحراجی وزیر داخلی عراق امروز گفت در این که حریق قصدی بوده است تردیدی وجود ندارد و وی شخصا تحقیقات را یک جا با پلیس جنایی و کمیته موظف تحقیق در مورد حریق دنبال خواهد کرد. در این گدام حدود 60% 2 میلیون اوراق رایدهی افراد واجد شرایط رایدهی شهر بغداد نگهداری می شد که قرار بود بار دیگر شمرده شود. بعد از ادعای تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی که در ماه گذشته برگزار شد، به تاریخ 6 جون پارلمان عراق دستور شمارش دوباره حدود 10 میلیون رای را صادر کرد. وزرای خارجه کشورهای جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز در برلین با هم ملاقات می‌کنند. در این ملاقات روی اعزام نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین بحث خواهد شد. همه کشورها روی اعزام نیروها توافق داشته، اما در مورد برخی جزئیات این ماموریت اختلاف نظر دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار ده ها زخمی و کشته بجا گذاشت.
به حمله تاریخ امروز در مقابل وزارت انتشارات اتحاد در ساحه حوزه ششم امنیتی پلیس به وقوع پیوست. طبق گزارش‌هایی که تاکنون ما داریم، در این رویداد 12 تن مشغول چهار خانم کشته شده و به کسایی که جزئی هم سطحی مجروح دستگیر آمد.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان از ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می‌دهد.
خب آنچه ما میدانیم این است که گفتگوها روان است، گفتگوهای غیر رسمی، و این نشان میدهد که حداقل بخشهایی از طالبان در این مورد فکر میکنند.
کاروان صلح که از هلمند حرکت کرده است میگوید فردا با شعار جدید از غزنی راهی کابل میشود.
مشوار تر کابل پوری داده چه دوربان وجدول غارو غاری دیدیم پا فیسبوکی پرسانوی که مرس رسته و که دوربان وجدول غاری.
رئیس جمهور چین اشتراک صدر اعظم هند و رئیس جمهور پاکستان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را دارای اهمیت تاریخی عنوان می کند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. قماندانی امنیه کابل می گوید در نتیجه حمله انتحاری که در دروازه وزارت انکشاف اتحاد در مربوطات حوزه ششم امنیتی صورت گرفت 12 تن کشته شدند. حشمت الله استانکزایی سخنگوی این قماندانی می گوید این حمله حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز در حال رخ داد که کارمندان وزارت انکشاف اتحاد در حال بیرون آمدن از وزارت بودند. همچنین امروز در 2 رویداد جداگانه در ننگرهار 27 تن زخمی شدند. همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امروز یک حمله انتحاری در برابر دروازه وزارت انکشاف اتحاد در مربوطات حوزه ششم امنیتی صورت گرفت که قماندانی امنیه کابل میگه در این رویداد 12 تن کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی در صحبت با رادیو آزادی در مورد ارقام کشته و زخمی شدن در این رویداد چنین معلومات داد.
به حمله انتحاری که امروز در مقابل وزارت انکشاف اتحاد در ساحه حوزه ششم امنیتی پلیس به وقوع پیوست. طبق گزارش‌هایی که تاکنون ما داریم، در این رویداد 12 تن مشغول چهار خانم کشته شده و بیکسایی که جزئی هم سطحی مجروح شده 30 نفر میشه.
وزارت صحت عمومی افغانستان نیز تایید میکنه که در این حمله 12 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. از طرف دیگر حوالی ساعت 11:30 بجه قبل از ظهر امروز انفجار در مربوطات حوزه 4 امنیتی در داخل یک اولی رخ داده که حشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی بر رادیو آزادی همچنان در این مورد گفت زمانی که پلیس به این حوالی داخل شدند در این محل یک کشته و 3 زخمی را دریافت کردند که با مواد انفجاری بیرون آورده شده و گفته می شود که این مواد انفجاری مربوط تروریست ها بوده. تا حال کدام گروه مسلح در این مورد رویدادها در کابل چیزی نگفت. در کنار از اینکه امروز حملات و انفجارهای در کابل صورت گرفته، رویداد امروز حوالی ساعت 10 بجه قبل از ظهر در نزدیکی ریاست معارف و 15 طب در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار هم حمله صورت گرفت که تعالی خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی در مورد حمله معلومات داده و گفت که این افراد مربوط به گروه داعش بودند. بخش از صحبت‌های آقای خوگیانی را در این بخش می‌شنویم. امروز پس از ساعت 10 قبل از ظهر در ناحیه دوم شهر جلال آباد در نزدیکی ریاست معارف حمله ای صورت گرفت. معلومات این است که حمله کننده اولی خود را منفجر ساخته و دیگر حمله کننده ها در اثر فیر نیروهای امنیتی کشته شدند. در مجموع 4 حمله کننده از بین رفته. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار گفتند که در این حمله 15 تن زخم برداشتند که یکی از آنها پلیس بوده. آتالله خوگیانی گفت که وضعیت صحی پلیس وخیم است. با گفته آقای خوگیانی سلاح افراد حمله کننده موتر مملو از انفجار، بمهای دستی و دیگر مواد تخریبی آنها هم ضبط شده. از طرف دیگر در یک میله مردم در منطقه میرزاودین ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار مواد انفجاری امروز هم منفجر شده که آتالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این مورد میگه که این رویداد اولی ساعت 9 صبح امروز رخ داده که در اثر از این رویداد هم 12 تن زخم برداشتند. آقای خوگیانی تاکید کرد که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده و وضعیت صحیشان خوب است، اما تا حال مسئولیت دو حمله را هم کسی در ولایت ننگرهار به دوش نگرفته.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که در حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار 10 نفر زخمی و کشته شدند. سفیر امریکا در کابل این حملات را محکوم کرده است. این حملات در حال رخ می‌دهد که حکومت افغانستان سر از 27 رمضان تا 5 عید و طالبان در 3 روز عید آتش بس اعلان کردند. مسئولیت حملات امروز در کابل و ننگرهار را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کورنیلیوس سمیرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، از ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می دهد. سمیرمن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی نگفت که این گفتگوها در چه سطح ادامه دارد، اما با گفته او این نشان می دهد که حداقل بخشهای از طالبان در این مورد فکر می کنند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کورنیلیوس سمیرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، میگوید گفتگوهای غیر رسمی با طالبان دلیل برای خوشبینی است. سمیرمن به روز جمعه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد افزود:
خب آنچه ما میدانیم این است که گفتگوها روان است، گفتگوهای غیر رسمی، و این نشان میدهد که حداقل بخشهایی از طالبان در این مورد فکر میکنند. به فکر من این دلیل برای خوشبینی است و فراموش نکنیم که این کشور با تقریبا 4 دهه جنگ روبرو بوده. بنابراین مطمئنن مدت طول میکشد تا از حالت جنگ به حالت صلح تبدیل شود. ما باید بر این ذهنیت کار کنیم و فکر میکنم ترکیب از رویکرد مبارزه با رویکرد گفتگو یک جا با پیشنهاد مذاکره بی قید و شرط در میز مذاکره گام است در مسیر درست.
سمیرمن نگفت که گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در چه سطح ادامه دارد. اما پیش از این جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از گفتگوهای مخفیانه میان دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داده است. مقام‌های ناتو در حال در مورد گفتگوهای صلح با طالبان حرف می‌زنند که حکومت افغانستان و طالبان آتش بس موقت را اعلام کردند. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان اعلام آتش بس از سوی محمد اشرف غنی را عمل شجاعانه دانسته است. او در این مورد بیشتر گفت.
خب ناتو به خصوص منشی عمومی ما از اعلام اخیر آتش بس یک جانبه توسط رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرد. فکر میکنم که این یک اقدام شجاعانه و دوراندیشانه است و استوار بر پیشنهاد گفتگوهای بی قید و شرط صلح است که رئیس جمهور غنی آن را در ماه فوریه با طالبان پیشکش کرد.
رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش بس با طالبان افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. دو روز پس از این اعلام محمد اشرف غنی، طالبان هم اعلام کردند که به مناسبت عید فطر فقط 3 روز آتش بس می کنند. آنها به روز شنبه همچنان گفتند که تنها نیروهای امنیتی افغانستان مشمول حال آتش بس در 3 روز عید می شوند.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که نماینده ملکی ناتو در افغانستان از ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می دهد. دوستان عزیز، ویدیوی کامل گفتگوی اختصاصی با کورنیلیوس سیمرمن را در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی دیده می توانید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند ثبت نام رای دهندگان در شهرها فردا به پایان می رسد. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هرچند تقاضا برای تمدید بار سوم وجود دارد، اما با گفته وی تمدید بعدی آن بالای تقسیم اوقات انتخابات تأثیر منفی خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه هفته گذشته روند ثبت نام رای دهندگان را در قریه و قصبات ولسوالی ها آغاز کرد. همکارم جاوید حسنزاده با شماست.
هرچند نهادهای ناظر انتخابات بر کندی روند ثبت نام رای دهندگان و کمرنگ بودن اشتراک کننده ها در این روند انتقاد می کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که مراکز ثبت نام رای دهندگان در شهرها را به روز سه‌شنبه مسدود می کند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه پروسه ثبت نام نزدیک به 6 میلیون تن برای دادن رای ثبت نام کردند. وی می گوید که هرچند تقاضاها برای بار سوم این پروسه وجود دارد، اما با گفته وی تمدید این پروسه می تواند بالای تقسیم اوقات انتخابات تاثیر منفی داشته باشد.
مرحله اول و دوم به تاریخ 22 جوزا رسما خاتمه می یابد و کمیسیون در خصوص تمدید دوباره آن کدام فیصله نکرده است، اما در کنار آن هم مرحله سوم در قریه و قصبات ولسوالی ها آغاز شده که تا تاریخ 15 سرطان ادامه می یابد.
دو ماه قبل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در شهرها آغاز کرد. هرچند قرار بود این روند به مدت یک ماه ادامه یابد، اما به سبب کمرنگ بودن شرکت مردم این پروسه برای یک ماه دیگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تمدید گردید. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول و دوم تصمیم باز کردن 7350 مرکز را داشت، اما از جمله 1448 مرکز آن باز نشد و عامل آن هم ناامنی خوانده شد. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را به روز شنبه گذشته در قریه و قصبات ولسوالی ها آغاز کرده و تخمین زده می شود که شمار رای دهندگان افزایش یابد. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 28 میزان سال روان تعیین کرده است. نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که روند ثبت نام رای دهندگان مملو از مشکلات بوده و کمرنگ بودن ثبت نام کنندگان این روند را به چالش خواهد کشید. یوسف رشید، رئیس اجرایی این نهاد، در مورد به رادیو آزادی گفت:
بر کمیسیون لازم است که در این مورد یک فکر اساسی کند، به خاطر که تقسیم اوقات به تمام معنا در سراسر افغانستان تطبیق نشده است. در برخی مناطق این روند ناوقت آغاز شده و در تعدادی از مراکز مواد ناوقت رسیده و در بعضی جاها جنگ بود، تا جایی که در ولایت غزنی اصلا این روند آغاز نشده است.
اما سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید در برخی مناطق که مراکز به سبب برخی مشکلات و یا نرسیدن مواد انتخاباتی مسدود شده بودند، این روند در آنجا تمدید میگردد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ده ها عضو کاروان صلح که از هلمند پیاده به سوی کابل حرکت کرده اند می گویند فردا از غزنی راهی کابل می شوند. این حرکت صلح جویانه نخست با شرکت 8 تن آغاز شد و حالا شمار اشتراک کنندگانش به 60 نفر می رسد. اعضای این کاروان خواهان تمدید آتش بس هستند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
پذیرایی شاگردان مکتب در غزنی از اعضای کاروان صلح هلمند. این صلح جویان از هلمند تا غزنی 500 کیلومتر فاصله را پیاده پیمودند. آنها قصد دارند پیش از عید سعید فطر 200 کیلومتر دیگر را تا کابل بپیمایند. برنامه‌شان این است تا درخواست صلحشان را به مقام‌های افغان در پایتخت بسپارند. در این ماه رمضان پروای گرمی، ناامنی و خستگی را ندارند. ظهیر احمد زندانی یکی از اعضای کاروان صلح هلمند است. او در یک انفجار هر دو چشمانش و خواهر خرد خود را از دست داده است. وی در صحبت با خبرگزاری فرانسه تجربه تلخ زندگیش را چنین قصه کرده.
در جنگ و انفجار ماین هر دو چشمانم را از دست دادم. در یک موتر مسافربری در مسیر قندهار هرات سفر می کردم که ماین انفجار کرد. شیشه های شکسته مرا کور ساخت. من معلومات حاصل کردم. چشمانم در هند قابل تداوی است. اما من چشم نمی خواهم. صلح می طلبم.
سردار محمد سربری مرد دیگر صلح جوست که با اساچوب این کاروان را همراهی می کند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی کاروان صلح هلمند است. او به رادیو آزادی گفت که در هر منطقه مورد استقبال گرم مردم قرار می گیرند و شمار اعضای کاروان در حال افزایش است. پس از کشته و زخمی شدن ده ها تن در یک حمله بمی در 23 مارچ در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، فعالان خیمه تحصن در این ولایت برپا کردند. بدنبال پذیرفته نشدن درخواست فعالان مبنی بر آتش بس و مذاکرات صلح از سوی حکومت و شورشیان، آنها راه پیمایی را از هلمند به قصد کابل آغاز کردند. اعضای این کاروان به روز دوشنبه از طریق صفحه فیسبوک خواهان تمدید آتش بس میان حکومت و طالبان شدند.
مشوار تر کابل پوری داره چه دوربان وشدول غارو
غاری
دیدیم پا فیسبوکی پرسانوی کس مرسر مرسته و که دوربان
وشدول غاری.
محمد اشفغانی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش بس با طالبان افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. دو روز پس از این اعلام آقای غنی، طالبان هم اعلام کردند که به مناسبت عید فطر فقط 3 روز آتش بس می کنند. ما صلح می خواهیم شعار است که روی تکه های سبز نوشته شده و اعضای کاروان صلح آن را روی پیشانی های خود بستند. در ویدیویی که روی صفحه فیسبوک این حرکت پخش شده، مرد معلول دیده می شود که روی جاده در غزنی به استقبال اعضای کاروان صلح نشسته، برایشان دعا و همچنان آرزو می کند که صلح در افغانستان تامین شود.
اگر قدم وطن نیکی که درواج خدای مقصد ورسه و خدای دیده که مظلوم نست و گوری و خدای دیده تاش پیاده قدم موت و گوری.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شی جن پینگ رئیس جمهور چین گفته است حضور ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در جلسه سران سازمان همکاری شانگهای از اهمیت بزرگ تاریخی برخوردار است. هند و پاکستان در سال 2017 و سازمان همکاری های شانگهای پیوستند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با ژکفر احمدی.
استقبال گرم شی جن پینگ رئیس جمهور چین از سران دو کشوری که سال گذشته به سازمان همکاری های شانگهای پیوستند. شی جن پینگ با اشاره به پیوستن هند و پاکستان گفته است کشورهای عضو بیشتر به معنای قوت بیشتر سازمان است. او دیروز در سخنرانیش در 18 جلسه سران سازمان همکاری های شانگهای از ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و نرندرا مودی صدر اعظم هند در این جلسه استقبال کرد و حضورشان را از اهمیت بزرگ تاریخی برخوردار دانست. رئیس جمهور چین در بخشی از سخنانش افزود:
در جریان این جلسه سران ما از پیشرفت‌های تازه ستایش کردیم که از زمان پیوستن هند و پاکستان به سازمان همکاری‌های شانگهای این سازمان به آنها دست یافته است. چندین سند از جمله اعلامیه قینغدا و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و اعلامیه مشترک سران کشورهای عضو این سازمان در بخش تقویت تسهیلات تجاری مشترکاً نشر شدند.
هند و پاکستان در سال 2017 به سازمان همکاری‌های شانگهای پیوستند. این سازمان از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز رهبری می‌شود. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری‌های شانگهای دارند. شی جنپینگ به همتایانش گفت در حفظ امنیت و ثبات منطقه مسئولیت‌های مشترک بزرگ دارند. او بدون اینکه از ایالات متحده نام بگیرد، روی خودداری از سیاست‌های خودخواهانه و تنگ نظرانه تأکید کرد و افزود که از مقررات سازمان تجارت جهانی، یک سیستم تجارت چند جانبه و ایجاد یک اقتصاد جهانی باز پشتیبانی می‌کنند. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه در کنار رویدادهای داغ روز مطالب جالب و سرگرم کننده هم داریم. کاکا پوتین، با تو هستیم، با تو هستیم آهنگ است که باعث برکناری یک خبرنگار محلی در منطقه دوردست سایبریای روسیه شد. اما چرا و به چه سبب؟ از زرغونه منگل میشنویم.
در این ترانه اطفال می گویند کاکا ووا با تو هستیم. هدف با ووا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. یعنی کاکا پوتین با تو هستیم. تبصره خبرنگار تلویزیون محلی N1 در سایبریا در رابطه با این ترانه مشکل آفرین شد. الکساندرا تریکو و خبرنگار تلویزیون محلی N1 به تاریخ 6 جون بعد از آن برکنار شد که رئیس همین تلویزیون رنات کریموف به او گفت فرد با چنین نظریات سیاسی باید برود و برای تلویزیون خصوصی دوشت کار کند. ادیتور تلویزیون N1 در صحبت با بخش روسیه رادیو آزادی خبر برکناری این خبرنگار را تایید کرده، ولی گفته است که این برکناری انگیزه سیاسی نداشته بلکه به سبب تخطی از پالیسی های این تلویزیون صورت گرفته است و این خبرنگار موقف سیاسیش را به نام همین تلویزیون ابراز کرده است. او گفت: من تکرار می کنم که خانم الکساندرا تریکووا به حیث مادر می تواند اظهارات عمومی بکند، ولی به نام تلویزیون ما نه. سوال اینجاست که این خبرنگار روسی در مورد آهنگ کاکا پوتین با تو هستیم چی گفته است و دلیل برکناری وای دقیقاً چیست؟ الکساندرا تریکووا به تاریخ 24 می زمان توجه را جلب کرد که در یک ویدیوی پست شده در اینستاگرام که در آن اطفال حدود 5 ساله به شمول دختر خودش ترانه کاکا پوتین با تو هستیم را می خوانند تبصره نوشته بود. در بخش از این ترانه اطفال می گویند در جهان اگر صلح هم باشد و سرقومندان اعلی از ما بخواهد برای آخرین جنگ برویم، خواهیم رفت. کاکا پوتین، با تو هستیم. الکساندرا تریکووا با نشر همین ویدیو در اینستاگرام نوشته بود: من نمی خواهم که سرقومندان اعلی دخترم را برای آخرین جنگ احضار کند. تریکووا به بخش روسی رادیو آزادی گفته است: من کودکم را نخواهم فرستاد. خودم هم برای کدام جنگ نخواهم رفت. نه برای کاکا پوتین، نه هم برای کدام کاکای دیگر در قدرت.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم زرغونه منگل میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با همکارانم با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید و افطاری خوب داشته باشید.